رادیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری استدیوی پیک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه‌ترین اخبار، مطالب و گزارش‌ها میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که نهادهای ناظر انتخابات افغانستان میگویند که ادامه کار اعضاهای شوراهای ولایتی غیر قانونی و فاقد مشروعیت است. در نیمه دوم برنامه رهبران زن آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ستار فروخ.
پلیس و مقام ها در کابل میگویند که در یک حمله انتحاری امروز 6 تن کشته و 6 تن دیگر زخم برداشتند. در نتیجه عملیات نیروهای افغان 28 زندانی از زندان طالبان در ولسوالی نوبهار ولایت زابل آزاد شدند و پلیس پاکستان میگوید یک مرد همسرش را که به ویروس HIV مبتلا بود در جنوب این کشور کشته است. تفصیل اخبار. پلیس و مقام ها میگویند که در یک حمله انتحاری حداقل 6 تن در کابل کشته و 6 تن دیگر زخم برداشتند. یک مقام که نخواستن نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته است که یک حمله کننده انتحاری مواد منفجره را که با خود داشت پس از آن در ورودی پانتون نظامی مارشال فهیم در کابل منفجر ساخت که نیروهای امنیتی مانع ورود این فرد به داخل این پانتون شدند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. در نتیجه عملیات نیروهای افغان 28 زندانی از زندان طالبان در ولسوالی نوبهار ولایت زابل آزاد شدند. وزارت دفاع افغانستان در یک خبرنامه گفته است 16 تن این افراد غیر نظامیانند. به گفته وزارت دفاع در جریان این عملیات دو شورشی طالبان کشته شدند. طالبان تا حال در این باره چیز نگفتند. یک واقعه مثبت پولیو یا فلج اطفال در ولایت کنر ثبت شده است. میرجان راسخ مسئول ارتباطات برنامه محو پولیو در وزارت صحت عامه افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این واقعه در ولسوالی وتپور یک پسر 3 ماهه را برای همیش فلج ساخت.
به اثر از این واقعه متاسفانه یک طفل 3 ماهه پسر با فلج دائمی مصاب شد.
با گفته راسخ با این واقعه شمار واقعات مثبت پولیو در سال جاری میلادی در افغانستان به 8 واقعه می رسد. پیش از آن 7 واقعه مثبت پولیو در جنوب افغانستان گزارش شده بود. مسئول ارتباطات برنامه محو پولیو در وزارت صحت عامه می گوید بسیاری مناطق ولسوالی وتپور ولایت کنر بنابر تهدیدات امنیتی تحت پوشش کمپاین های تطبیق واکسن پولیو قرار نمی گیرد. به اساس معلومات این وزارت صحت عامه در جریان کمپاین گذشته در ماه اپریل امسال از میان 9821 طفل در ولسوالی وتپور 8500 تن آنها از این کمپاین محروم ماندند. میرجان راسخ گفت این ولسوالی از ماه آگوست پارسال به این سو تحت کنترل داعش بوده و پیش از آن طالبان در آنجا حاکمیت داشتند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس پاکستان میگوید یک مرد همسرش را که به ویروس HIV مبتلا بود در جنوب این کشور کشته است. اخیراً 700 قضیه مثبت ویروس HIV در جنوب پاکستان ثبت شده است. عمدتاً اطفال به این ویروس مصاب شدند. مقام ها دیروز چهارشنبه 29 مای می گفتند قتل یک زن 32 ساله در قریه سیکورپور شهر لارکانی ایالت سیند رخ داده است. مقام ها می گویند شیوع ویروس HIV در شهر راتو دیرو زمان آغاز شد که یک دکتر محلی به نام مظفر غانقارو که خودش با ایدز مبتلا است در اوایل ماه اپریل چندین مریض را به ویروس HIV مبتلا ساخت. این دکتر بازداشت شده و پلیس تحقیق میکند که آیا او قصداً این کار را کرده و یا نه. دیپلماتان بلندپایه امریکا و روسیه روی تدابیر غور میکنند که بر اساس آن سوریه میتواند دوباره به جامعه جهانی راه یابد. جیم جفری نماینده خاص امریکا برای سوریه روز چهارشنبه پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت واشنگتن و مسکو روی یک پلان کار میکنند تا جنگ 18 ساله سوریه خاتمه یابد، اما به گفته او رسیدن به این راه حل با تصامیم جدی و دشوار نیاز دارد. نماینده خاص امریکا برای سوریه همچنان گفت وزیر خارجه امریکا در اوایل ماه می در شهر سوچی روسیه با مقامهای روسی بر پلان تمرکز کرد که طبق آن با پذیرفتن قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط سوریه این کشور می تواند دوباره به جامعه جهانی شامل شود. و یک دانشمند امریکایی ترکیول اصل که در برنامه مریخ در اداره فضایی امریکا ناسا کار می کرد بعد از صحبت تلفنی میان رهبران امریکا و ترکیه از زندان ترکیه رها شد. سرکان گولگه که 3 سال در زندان بسر برده و به فعالیت‌های مربوط به تروریسم محکوم شده بود، دیروز چهارشنبه 29 ماه می پس از تماس تلفنی میان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه آزاد شد. پایان خبرها، از همراهیتان سپاسگزاریم. در ادامه با همکارم آرش همایون باشید.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را همکارم ستار فروخ پیشکش کرد. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. در نتیجه یک حمله انتحاری در کابل 6 تن کشته و 6 تن زخمی شدند. نهادهای ناظر انتخابات افغانستان می گوید که ادامه کار اعضای شوراهای ولایتی غیر قانونی و فاقد مشروعیت است. مصاحبه با یک کارشناس حقوقی هم در این مورد داریم.
یک سلط شورای ولسوالی وجود دارد و یک سلط دیگه فاقد مشروعیت میشه. یک سلط شورای که نفت می کنیم که در مجموع اجراعات مشان جرگه کاملا فاقد قانونیت میشه.
دختران ویدیو گیم ساز ولایت هرات یک بازی جدید کمپیوتری ساختند.
خانوماشون رو ببینن که چقدر قدرت دارن، دختراشون رو ببینن، اجازه بدن تحصیل بکنن و ببین بدونن که آینده خوبی دارن. اونا میتونن یک دست، یک بازوی دیگه ای برای خانوادهشون باشن.
گزارش هم داریم در مورد این که ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که در برابر هر نوع فعالیت تخریب کارانه ایران در خلیج فارس با عکس العمل جدی روبرو خواهد شد. در نیمه دوم در برنامه رهبران زن میشنوید.
در جامعه افغانی ما شما عموما یگانه عاملی که باعث عقب‌مانی و یا ای که آموزش سواد زنان میشه رسم و رواج ها و عنعنات ناپسندی که ما داریم در جامعه خود هست.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، در نتیجه یک حمله انتحاری امروز در کابل 6 تن کشته و 6 تن زخمی شدند. بر اساس گزارش ها یک حمله کننده انتحاری خودش را در نزدیک دروازه ورودی یک مرکز آموزش نظامی در شهر کابل منفجر ساخته است. همکارم نورالله شایان را با خود در خط تلفن دارم و جزئیات بیشتر را از وی میشنویم. آقای شایان بفرمایید.
سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی. دقیقاً آنچه که شما هم اشاره کردین، در نتیجه یک حمله انتحاری در مقابل پانتون مارشال فهیم 6 تن به گفته مقامات امنیتی کشته شدند و 6 تن دیگر زخمی شدند. گواهان رویداد گفتند که این حمله دقیقاً زمان صورت گرفت که محصلین پانتون در حال ترک این پانتون بودند. همچنان صدای انفجار تا چندین کیلومتر دورتر نیز شنیده شده. تصاویر این حمله انتحاری در صفحات اجتماعی دست به دست میشه، نشان میده که وضعیت در نزدیکی پانتون مارشال فهیم قسمی هست که بقایای اجساد نیز در اونجا دیده میشه. برای جزئیات بیشتر با رادیو آزادی باشید.
همکارم نورالله شایان بود که در جزئیات بیشتر را در مورد حمله انتحاری امروز در شهر کابل گزارش می داد. نهادهای ناظر انتخابات افغانستان میگویند که ادامه کار اعضای شوراهای ولایتی غیر قانونی و فاقد مشروعیت است. آنها میگویند که بر اساس قانون اساسی افغانستان دوره کار اعضای شورای ولایتی برای 4 سال است و 1 سال قبل دوره کار آنها به پایان رسیده است. همکارم آرزو قیاسی را با خود در خط تلفن دارم و جزئیات بیشتر را در این مورد از وی میشنویم.
برخی از نهادهای ناظر انتخابات افغانستان میگویند که کمیسیون مستقل انتخابات با تعویق انداختن انتخابات شورای ولایتی قانون اساسی کشور را نقض کرده است. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که حکومت و کمیسیون انتخابات هیچ اراده برای برگزاری انتخابات شورای ولایتی ندارند.
سرپیچی آشکار از قانون اساسی است. رئیس جمهور این صلاحیت را ندارد که مدت کار یک نهاد تقنینی که با اساس رای مردم شکل میگیرد را تمدید کند. با اساس قانون کار آنان غیر قانونی پنداشته می شود و ما نمی توانیم که آنان را نهادهای مشروع بخوانیم.
طبق قانون اساسی افغانستان مدت کار اعضای شورای ولایتی برای 4 سال است، اما حدود 1 سال می شود که دوره قانونی کار آنان به پایان رسیده است. در 29 حدود سال 1397 این کمیسیون اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولایتی و ولایت غزنی همزمان در 6 میزان برگزار می شود و به همین دلیل این کمیسیون برگزاری انتخابات را به 3 ماه تاخیر انداخت. اما اکنون کمیسیون اعلام کرده که به دلیل محدودیت‌های زمانی، تکنیکی و بودجوی نمی توانند هر 3 انتخابات را همزمان برگزار کند. از این رو در 6 میزان تنها انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. این بار نخست نیست که دوره کار یک نهاد تقنینی که اعضای آن به اساس رأی مردم انتخاب می گردد تمدید می شود، بلکه دوره 16 تقنینی ولسی جرگه افغانستان نیز به اساس فرمان رئیس جمهور برای مدت 4 سال تمدید شد. اما حقوقدانان می گویند که رئیس جمهور صلاحیت تمدید کار نهاد تقنینی و نادیده گرفتن قانون اساسی را ندارد. در این حال مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند آنان به زمان نیاز دارند تا بتوانند انتخابات شورای ولایتی را به گونه شفاف برگزار کنند. زبیح الله سادات سرپرست دفتر سخنگوی این کمیسیون در مورد گفت:
امکانات مالی کمیسیون کم است. همچنان زمان هم ضیق است و هم مشکلات امنیتی وجود دارد. بنابراین کمیسیون ناچار شد تا انتخابات شوراهای ولایتی و انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی را به تعویق اندازد.
و می افزاید که اگر شرکای انتخاباتی کمیسیون انتخابات در بخش امنیتی و مالی همکاری لازم انجام دهند، در آینده نزدیک تاریخ برگزاری انتخابات شورای ولایتی نیز اعلام خواهد شد. اما نهادهای ناظر انتخابات نگران اینند که نشود انتخابات شورای ولایتی تا برگزاری انتخابات آینده ولسی جرگه به تعویق افتد. آرزو قیاسی، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که نهادهای ناظر انتخابات افغانستان میگویند که ادامه کار اعضای شوراهای ولایتی غیر قانونی و فاقد مشروعیت است. برخی از آگاهان حقوقی تأخیر انتخابات شوراهای ولایتی را در تضاد با قانون اساسی افغانستان خواندند. آنها میگویند که تأخیر انتخابات شوراهای ولایتی مشروعیت مشران و جرگه را صدمه میزند. کبیر رنجبر، یکی از این کارشناسان حقوقی افغان، این موضوع را در مصاحبه با همکارم آرزو قیاسی بیشتر توضیح داده است.
من ایجاد میکنه برای اینکه 2 سال قبل از این شورای ولایتی زمانش پوره شده، باید بیشتر از 2 سال قبل باید اینا انتخابات میکردن و اعضای جدید شورای ولایتی در محلات به کار شروع میکردن. حالا اگر در 6 میزان این انتخابات صورت نمیگیره، دیگه این 1/3 شورای ولسوالی وجود نداره، 1/3 دیگه فاقد مشروعیت میشه، 1/3 میشه که من فکر میکنم که در مجموع اجراعات مشان جرگه کاملا فاقد قانونیت میشه.
پس رندبر صاحب، ادامه کار اعضای شورای ولایتی و سناتورهایی که فعلا در مشان جرگه هستند از نگاه حقوقی چیگونه است؟
شورای ولسوالی ها برای 3 سال انتخاب میشه مطابق به قانون اساسی، شورای ولایتی برای 4 سال انتخاب میشه. فقط 1/3 اعضای مشران و جرگه او برای 5 سال انتخاب میشه. اینال اینی شورای ولایتی فقدان صلاحیت و قانونیت از 2 سال قبل است. بسیار تأثیر بزرگ منفی که وارد میکنه سر نظام، که او سر مشان جرگه تأثیر منفی وارد میکنه که در مجموع مشان جرگه فاقد صلاحیت قانونی بشه، برای اینکه 1/3 شورای ولایتی وجود نداره، 1/3 که زمانشان مدت ها قبل سپری شده. دیگه میمانه یک سلط انتصادی که هم به تدریج انتخاب میشه و یک تعداد از اونا هم مدتشان قبلا سپری شده. به این مناسبت این مشکل کلان است.
فعلا راه حل به خاطر این معضل چی است از دید حقوقی شما؟
ما به این عقیده هستم که اینا می تصمیم از اولا نگرفتن. من نمی فهم زمانی که هم از اینا خارجی ها میشینن و میگم که شما نمیتونین دایر کنین همزمان و اینا فورا باز یک اعلامه صادر میکنن، این کار درست نبود. باید اینا مشوره میکنن امرای وقتانا و امرای دیگرا. اینا میتونن که نمی انتخابات دو روز پی هم دایر کنن. قد یک مشکل وجود داره که یک تعداد کارمندای جدید هم باید استخدام شوه که بعد شمارش آرا مشکل خلق بشه بر روز دوم و سوم. اونو کار اینا میتونن که امیر انجام بدن و تمام مسائل بس در چوکات قانونیش تنظیم بشه.
مصاحبه همکارم آرزو غیاسی را با کبیر رنجبر، کارشناس حقوقی افغان، در مورد ابعاد حقوقی تأخیر در انتخابات شوراهای ولایتی از رادیو آزادی شنیدید.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا در تلاش برای افزایش فشارها بر ایران این بار هشدار داده است که تهران در بدل هر نوع فعالیت مخربانه در خلیج فارس با عکس‌العمل جدی روبرو خواهد شد. این هشدار تازه در اوج تنش‌ها بین واشنگتن و تهران ابراز شده که نگرانی‌ها را در مورد درگیری نظامی بین این دو قدرت شدت می‌بخشد. همکارم فرشته نگار را با خود در استودیو دارم که این موضوع را دنبال کرده است. فرشته جان خوش آمدین.
سلام به شما و به کسایی که همین اکنون رادیو آزادی را میشنوند.
اظهارات تازه واشنگتن و ریاض در مورد ایران دقیقاً چی بوده؟
جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده به ایران هشدار داده و گفته که هر گونه حمله بر منافع ایران و متحدان آن در خلیج فارس موجب یک عکس‌العمل جدی واشنگتن خواهد شد. از سوی دیگر عربستان سعودی رقیب دیرینه ایران در منطقه نیز یک کشور به دخالت در امور کشورهای دیگر متهم کرده. ابراهیم الاسعاف وزیر خارجه عربستان سعودی در سخنرانی خود در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری های اسلامی که در جده دیروز برگزار شد گفت حمایت ایران از جنگجویان حوثی ثابت ساخته که تهران در امور کشورهای دیگر دخالت می کند و ای باید از سوی کشورهای اسلامی رد شود. ایران از جنگجویان شیعه حوثی در یمن حمایت می کند در حالی که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه حوثی ها عملات هوایی را راه اندازی می کند. این هشدارها را که جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده برای ایران دیروز در جریان دیدارش از امارات متحده عربی ابراز کرد در تضاد با اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است که گفته بود واشنگتن در پی صدمه رساندن به ایران نیست. بولتن یک روز پیش از این عملات بالای تانکرهای تیل در ساحل امارات متحده عربی را به ایران نسبت داد و گفت که تقریبا مشخص است که عملات با استفاده از ماین‌های دریایی ساخت ایران انجام شده بودند. تنش‌ها میان ایران و آمریکا سال پیش زمان شدت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خروج کشورش از توافقنامه هسته ایران اعلان کرد و وضع تحریم‌های اقتصادی به کشور اثر گرفت. همچنان اخیراً ایالات متحده از فرستادن کشتی طیاره بردار ابراهیم لینکن به خلیج فارس و طیاره های به مفگن B-52 و پایگاه نظامی الهدیت در قطر خبر داد و این اقدام برای جلوگیری از تهدیدات احتمالی ایران خواند.
طوری که شما گفتین ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی رقیب دیرینه ایران در خلیج فارس یک کشور به دخالت در امور کشورهای دیگر متهم کرده. واکنش ایران در مورد این هزارات چی است؟
خب عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران اتهامات ایالات متحده را در رابطه به عملات بالای تانکرهای تیل تمسخرآمیز خوانده و دیروز مشخصاً در این مورد گفت که اهداف آمریکا در منطقه اصلاً قابل نگرانی است. همچنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت که جاده برای گفتگو با ایالات متحده مسدود نیست، اما به گفته او به شرطی که واشنگتن دوباره به توافقنامه هسته‌ای 2015 میلادی ایران برگردد. اما آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران به تازگی پس از این اظهارات گفت که کشورش با آمریکا هیچگاه مذاکره نخواهد کرد، زیرا به گفته از او مذاکرات موثر نبوده و منجر به آسیب بیشتر خواهد شد.
با سپاس از شما همکارم فرشته نگاه، در مورد عکس‌العمل رژیم اسلامی ایران و اظهارات اخیر ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی گزارش داد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم نورالله شاهان پیشکش می‌کند.
علاقه‌مندی سرمایه گذاران چینایی در بخش پروسس جلغوزه و زعفران افغانستان بیشتر شده است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید تلاش دارد تا شرکت‌های چینایی را در داخل افغانستان تشویق به سرمایه گذاری کند. خانجان الگوزه معاون این اتاق روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این شرکت ها می خواهند که جلغوزه را پروسس نمایند.
اواخر با امی تجارای چینایی علاقه شان زیاد شده به ارتباط زعفران و جلغوزه افغانستان. دین روز هم یک حیاتی از رای پاکستان آمده بودن، چینایا بودن که یک کمپانی بسیار بزرگ است. ما امروز هم برایشان صحبت داشتیم، دین روز هم کدیم ما همی شرکت ها تشویق کردیم که تا در خود افغانستان سرمایه گذاری بکنن.
به گفته وی در سال 1397 حدود 14 هزار تن جلغوزه به چین صادر شده است و افغانستان سالانه ظرفیت تولید 30 تا 40 هزار تن جلغوزه را دارد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید امسال در 16 ولایت کشور باغ‌های میوه به خصوص تاکستان انگور احداث می‌شود. اکبر رستمی سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت این باغ‌ها به شکل عصری ساخته می‌شود و همچنان افزود امسال در نظر دارند تا 235 کشمش‌خانه نیز بسازند که به گفته وی باعث افزایش عواید دهقان و تولید معیاری کشمش خواهد شد. وی افزود در چند سال اخیر 2000 کشمش‌خانه عصری برای دهقان ساخته شده است. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در برابر افغانی: 1 دلار 79 افغانی و 40 پول، 1 یورو 88 افغانی و 30 پول، 1 پوند 99 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 21 افغانی، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 90 پول و 1000 روپیه پاکستانی 536 افغانی.
دختران ویدیو گیم ساز در ولایت هرات یک بازی جدید کمپیوتری به نام دختر قهرمان افغان ساختند. قهرمان این بازی یک دختر افغان است که با لباس ملی افغانی مزین با بیرق سرنگ افغانستان برای نجات پدر و مادرش از نزد یک شیطان تلاش میکند. سازندگان این گیم میگویند که ساختن این ویدیو گیم قدرت نمایی دختران افغان را نشان میدهد که میتوانند با کمترین امکانات بازی های کمپیوتری بسازند. جزئیات بیشتر را شاهپور صابر از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
این صدای یک از بازی‌های کامپیوتری به نام دختر قهرمان افغان می‌باشد که توسط 12 تن از دختران در ولایت هرات ساخته شده است. شخصیت اصلی این بازی با لباس ملی افغانی مزین با رنگ‌های پرچم افغانستان می‌باشد. نظرانه صدیقی هدف ساخت این گیم را نشان دادن توانایی زنان افغان عنوان می کند.
بین مردم این چیز نشان بدیم که دختران افغان هم میتونن که کارهای داشته باشن، پیشرفت‌های در بخش تکنولوژی داشته باشن به مقایسه بقیه مردم.
شخصیت اصلی این بازی یعنی دختر قهرمان افغان میکوشد تا پدر و مادرش را از چنگ آنچه شیطان این بازی گفته می شود نجات دهد. محیط این بازی شبیه سازی قلعه تاریخی اختیار دین هرات است. در جامعه سنتی افغانستان زنان بسیاری از دسترسی به حقوقشان محروم هستند و مهتاب حبیبی یکی دیگر از سازندگان این گیم میگوید با ساخت این گیم خواستند که ذهنیت مردان مبنی بر توانا بودن زنان را تغییر بدهند.
خانماشون رو ببینن که چقدر قدرت دارن، دختراشون رو ببینن، اجازه بدن تحصیل بکنن و بدونن که آینده خوبی دارن. اونا میتونن یک دست یک بازوی دیگه ای برای خانوادهشون باشن.
تا کنون دختران افغان بیش از 30 بازی کامپیوتری را در مرکز کدنویسی افغانستان یا CTI ساختند. یک قسمت کار این مرکز آموزش دختران برای آوردن تغییر مثبت در جامعه افغانستان می باشد. احسان احراری استاد گرافیک در این مورد می گوید
هدف کلی سیتیا یا کتون اسپایر اینه که گیمای گیم فور چینج درست کنم یا گیمای درست کنم که برای تغییر در جامعه باشه یا گیمایی که به قسمت آموزش استفاده میشه.
صنعت ساخت بازی‌های کامپیوتری در افغانستان بسیار نوپاست، اما دختران بازیساز در ایران تلاش می‌کنند که گام‌های مستحکم و سریع‌تری را برای ساخت بازی‌های پیشرفته‌تری در آینده بردارند تا چهره برتر از دختران افغان را در جهان به نمایش بگذارند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مسئولان اداره زراعت، آبیاری و مالداری ولایت کندز می گویند که در چند سال اخیر کشت زعفران در بین دهقانان این ولایت 50% ترویج یافته است. به گفته آنها، از یک سال به این سو شماری از زنان در این ولایت نیز به کشت زعفران رو آوردند. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم اجمل آریان از ولایت کندز می شنوید.
کشت زعفران سبب رشد اقتصاد شماری از آنان در کندز شده است. در ولایت کندز در چند سال اخیر کشت زعفران ترویج یافته و این محصول در زندگی برخی از زنان زعفرانکار تغییرات چشمگیری را به وجود آورده است. صفیه حکیمی یکی از زعفرانکاران در کندز میگوید که از یک سال به این سو به همکاری ریاست زراعت کندز با کشت زعفران رو آورده است و از همین طریق مصارف خانواده‌اش را تامین میکند.
از وقتی که ما کشت زعفران میکنیم چون این یک نبات است که قیمت بالا داره در مارکت، دیگر میتونه که به اقتصاد ما یک کمک خوب بکنه، از پیسی از این پول از ما میتونیم که همی معیشت روزمره خود پیش ببریم و یک اقتصاد خوب داشته باشیم.
وی میگوید که در یک جریب زمین زعفران کش کرده است و سال گذشته از آن به مقدار 600 گرم زعفران جمع‌آوری نموده است.
پیاز ازیرا ریاست زراعت ولایت قندوز برای می خانمایی که میخواین کشت بکنن یا علاقمند هستند برایشان توزیع میکنند. چندین خانم هستند که امی یک قطعه زمین ناچیزی که دارن یک جریب است یا نیم جریب هستند، یا را ما کشت میکنیم و امی نبات ما را محصولات شبه دست میاریم.
خانم حکیمی از اداره زراعت قندوز میخواهد که در خصوص بازاریابی و پروسس زعفران با زنان زعفرانکار همکاری بیشتر نماید تا زنان از این طریق به خود کفایی برسند.
خواست ما از ریاست زراعتی است که امین تخمه های امین زعفران امین پیازهایشان بر ما بیشتر بکنند تا ما بتانیم امین و زمین های بیشتر کشت بکنیم و یک کمک به اقتصاد ما رام شود.
و می افزاید که در زمان کشت کارهای ابتدایی زمین را توسط مردان انجام می دهد، اما جمعوری محصول و کارهای اساسی زعفران را زنان با پیش می برند. در همین حال جمعه خان حکیمی رئیس اتحادیه زعفرانکاران کندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت که همکنون 24 زن به عنوان زنان پیشقدم در زمینه کشت زعفران با آنها همکاری می کنند که در 3 جریب زمین زعفران کشت کرده اند.
اصلا این کار خانم هاست که خانم ها بیکار نمانده باشه. خانم ها در این مورد زیاد کار میکنند، در مورد پروسس چیندن گل و انتقال گل خانم ها به همراه مردها زیاد کمک میکنند. تقریبا ما گفته میتونیم 80% کاری ادیر خانم ها اجرا میکنند.
از سوی هم عبدالمجید نافذ آمر امور زراعتی ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت کندز میگوید که اداره زراعت به زنان زعفرانکار پیاز زعفران را به گونه رایگان توزیع کرده است و از آن درآمد خوبی به دست آورده اند.
ولایت کندز نظر به اراضی خود خیزی که داره و زعفران خیلی با کیفیت به دست آورده و در اقلیم ما الحمدلله از کشت زعفران که حاصلی که به دست آورده در حدود حد اوسط که ما گفتم میتونیم در ساحه نیمچری اینا در حدود 300 گرم حاصل برداشت کرده بودند. یک گرم آمازی با 300 تا 500 افغانی فروخته میشه.
به گفته مسئولان اداره زراعت کندز که در چند سال اخیر کشت زعفران در این ولایت 50% افزایش یافته است و از نظر اقتصاد برای زنان خیلی مفید موثر بوده و هم اکنون در مرکز و ولسوالی های امام صاحب، قلعه‌زال، علی‌آباد، خان‌آباد، دشتیارچی و چهاردره این ولایت زعفران کشت می شود و دهقانانی که زعفران کشت می کنند از حاصلات آن خرسند هستند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم که آن را همکارم ستار فروخ پیشکش می کند.
پلیس و مقام های امنیتی در کابل می گویند که در یک حمله انتحاری 6 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. این حمله در مقابل پانتون نظامی مارشال فهیم در نزدیک چهارراهی قنبر صورت گرفته و هیچ کس تا حال مسئولیت آن را نپذیرفته است. در نتیجه عملیات نیروهای افغان 28 زندانی از زندان طالبان در ولسوالی نوبهار ولایت زابل آزاد شدند. وزارت دفاع افغانستان در یک خبرنامه گفته است 16 تن از این افراد غیر نظامیانند. یک واقعه مثبت پولیو یا فلج اطفال در ولایت کنر ثبت شده است. امیرجان راسخ مسئول ارتباطات برنامه محو پولیو در وزارت صحت عامه افغانستان امروز برای رادیو سوری گفت این واقعه در ولسوالی وتپور یک پسر 3 ماهه را برای همیش فلج ساخت. پلیس پاکستان میگوید یک مرد همسرش را که به وایرس HIV مبتلا بود در جنوب این کشور کشته است. اخیراً 700 قضیه مثبت وایرس HIV در جنوب پاکستان ثبت شده است. عمدتاً اطفال به این وایرس مبتلا شدند. ایالات متحده و متحدین کلیدیش در شرق میانه، عربستان سعودی و امارات متحده عرب فشارها را بر ایران افزایش دادند و در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نظامی در جریان ماموریت آموزشی در غرب اوکراین 4 تن کشته شدند.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم ستار فروخ شنیدید. حال توجه کنید و پروگرام رهبران زن که آن را با هم می شنویم.
رهبران زن.
دوست عزیز سلام و خسته نباشین. باز هم با یکی دیگه از برنامه های رهبران زن در خدمت شما قرار دارم. چی خوش گفت پیغمبر راستگوی، زگهواره تا گور، دانش بچوی. سواد، آگاهی و دانش در یک جامعه به منزله چراغ است که میتوان از نور از او استفاده کرد و راه زندگی را به صورت درستر او پیمود. اما در افغانستان زنان که نیمه از پیکر جامعه را میسازند، چی در شهر و چی ولایات، به سبب مشکلات امنیتی، اجتماعی، فرهنگی، ذهنیت‌های منفی و رسم و رواج‌های قبیلوی و عنعنوی بیشتر از نعمت سواد محروم و از بیشترین حقوق انسانی و اسلامیشان بیخبر نگه داشته شدند. این زنان با ده‌ها نوع مشکلات، خشونت و حسرت‌ها زندگیشان را ادامه می‌دهند. خب باقی سخنان ما را با مهمان امروزی ما خانم رحیمه اسمر، عامر نظارت معینیت سواد آموزی دنبال خواد کردیم. خب در آغاز شما را خوش آمدید میگیم خانم اسمر، از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و تشریف آوردین.
تشکر از شما و دعوت شما، زنده باشین.
خب خانم اسمر، اگر در آغاز بر ما از فعالیتاتون در بخش معارف بگوین و از تحصیلتان.
بسیار خوب، تشکر از شما. ما تحصیلاتم در مقطع لیسانس است و از فاکولته ساینس پانتون کابل فارغ شدم. بعد از فراغت از پانتون کابل به حیث استاد در لیسه های شهر کابل ایفای وظیفه کردیم. تقریبا از سال 70 الی 83 تقریبا 13 سال استاد بودیم.
بله.
البته در این جریان مهاجرت ها و جنگ ها و چیزا هم بوده. بعد از سال 83 آمدیم در معینیت سواد آموزی کار شروع کردیم. در ابتدا در معینیت سواد آموزی کار به حیث یک عضو مسلکی نصاب شروع کردیم.
یعنی در حدود 15 سال میشه
15 سال در معینیت سواد آموزی میشه که کار میکنم و ابتدا به حیث عضو نصاب بودیم. در نصاب و تألیف کتاب سواد آموزی کار کردیم.
بله.
بعد از او یک مدت 4 سالش از طریق رقابت آزاد به حیث کادر علمی نصاب باز کار کردیم. و تقریبا از سال 88 به این طرفه و بخش نظارت و ارزیابی برنامه سواد آموزی کار میکنم.
خیلی خوب. به نظر شما مهمترین عوامل که زنان از آموختن سواد محروم میمانند، میخواییم از نظر شما بشنویم که چی بوده میتونه؟
در جامعه افغانی ما شما عموماً یگانه عاملی که باعث عقب‌مانی و یا ای که آموزش سواد زنان میشه، به نظر من امی رسم و رواج ها و عنانات ناپسنده که ما داریم در جامعه خود هست. در این رسم و رواج باعث از این شده که به خانم ها اجازه تحصیل داده نشه، به خانم ها او آزادی هایی که حق مسلمشان است، حتی حقی که در شریعت اسلام برشان داده شده،
بله،
از او استفاده کنن. این مسائل است که عموما خانم ها دور از دروازه های مکتب میمانن. وقتی در شروع اونا شامل مکتب نشن، تا یک راهی که میرن چند سالی که تیر میشه، تمام سنشان از سن مکتب بلند میشه، باز اونا را مکتب نمیپذیره. بنان وقتی اونا را مکتب نپذیرفت، اونا بی سرنوشت میمانن در کنج خانه و بی سواد.
وقتی عروسی میکنن باز مشکل تر میشه،
مشکل تر وقتی که جوان میشن عروسی میکنن و خانه شوهر میرن، او وقت باج و زندگی اینا را بیشتر مصروف میسازه و از سواد دور میمانن. اینی وقت است که باز معینیت سواد آموزی برای خانم ها برنامه ها را داره که به شکل جداگانه باز برنامه ها را تدویر میکنه و او هم به شرط عزیز که این خانم ها برشان اجازه داده شود تا بیاین شامل کورس های سواد آموزی شود که در این بخش ما مشکلات زیادی داریم. البته تمام تارگت و هدف هم که ما داریم تقریبا 60% زنها هست که ما باید تحت پوشش بگیریم، یعنی بیشتر فوکس ما بالای زنها هست، خصوصا در قریجات و در ولسوالی ها.
چقدر موفق بودین به این هدف؟
البته در جامعه امروزی یک خانم کشیدن از خانه تا خود کورس آوردن به نظر من خودش یک دست آورد میشه باشه، به خاطر که تا ذهن او شوهر یا ذهن او پدر برادر روشن نسازی، تا او را قانع نسازی که خواهر خود یا خانم خود و یا دختر خود بفرسته به کورس سواد آموزی، بنان او خانم بیچاره خودش هیچ کار کردن نمیتونه. که ما یگانه رای موفقیت ما در ایرا ای بوده که ما مردم شریک ساختیم در برنامه های سواد آموزی، یعنی آمدیم اینمی کورس ها را از طریق مردم قریه، مثلا شورای قریه خواستیم ایجاد کنیم که در او شورا طبعا ملایمام قریه بوده، وکیل شورا بوده، و در این محیطی که ما و شما هستیم و در جامعه افغانی طبعا وقتی یک استاد گپ بزنه و یا یک مدیر مکتب گپ بزنه، گپش بسیار متفاوت است و قابل قبول نیست نسبت به این که یک گپ ملایم و مسجد قابل قبول است.
بله، چون مردم عقیدهشان
زیادتر است.
فکر کنم یک شنونده داریم. بله بفرمایید.
سوال دارم از میمان محترم. اینا کارمند معینت سواد آموزی است. تا امروز اینا در خصوصا در مناطقی که اونجا سطح سواد کم است، خصوصا در مناطقی که دور است، قصبات است، قریجات است و مردم هایی که به مکاتب و به مراکز سواد آموزی اکسس ندارن، تا امروز اینمی معینت سواد آموزی برای خصوصا قشر نیمه جوان که از سواد محروم است در می ولایت های ما، معینت سواد آموزی تا برای چی کرده از اینا و در اینا چی پلان ها دارد تا اینا بتانه با سواد شوم؟
شما از کجا تماس گرفتین برادر عزیز؟
از ناحیه نو شارنو.
بله، تشکر. سوال شما را
گرفتیم.
تشکر از این برادر عزیز. البته اول باید بگویم که در ما ایتو فکر میکنیم که در نایه نو، یعنی شهر نو کابل، مرکز کابل، ما شاید ضرورت از این نداشته باشیم بریم در اونجا کورس سواد آموزی ایجاد کنیم، خاطر که در نایه نو هم در هر قدمی مکاتب تعلیمات عمومی هست و میشه که گفتن قشر نیمه جوان اونا همه شامل مکتب شهن ها، اگر سنشان بالاتر از اینا مکتب رفته و اینا بی سواد ماندن و یا ای که تحصیلاتشان نیمه راه مانده، باز هم در می شهر نو کابل ما مکتب سواد آموزی داریم و هم لیسه سواد آموزی داریم که اینا میتونن. ما اعلان ها دادیم، نمرات تلفن پخش کردیم و روزانه به صدها نفر میان به معینیت سواد آموزی شرکت میکنن و اونجا ثبت نام میشن و معرفی میشن یا به کورس یا به مکتب و یا به لیسه. که هی برادر ما هم اگر کسی را میشناسه که تو یک وضعیت داشته باشه میتونه که معرفی کنه بیاره. البته یک چیز بگویم که سواد آموزی مثل تعلیمات رسمی نیست، مثلا تعلیمات رسمی یک مکتب است، لوایح زدگی است، همه تیر میشن میفهمن که اینجا مکتب است، میرن شامل میکنن طفل خود را. سواد آموزی خانه و خانه است. در یک خانه وقتی کورس ایجاد میشه، طبعا رئیس او خانه، پدر او خانه و یا هر کسی که هست، او اجازه نمیده که سر دروازه خانهش ما یک لوح نصب کنیم که اینجا کورس سواد آموزی است. بنابراین میشه که از خود مسجد از اون محل و یا ای که اینا که در شهر نوستن، خب پس در چند قدمی معینیت سواد آموزی هستن،
نزدیک هستن
میتونن که بیاین و ثبت نام کنن.
بازم یک تماس داریم از علی برادر ما.
سلام به خدمت تمامی موج کارمنداری محترم میمان برنامه و میمان گروهی تان. یک سوال از میمان تان داشتم در ارتباط ملاهای مساجد، اونا تاثیرات مثبت ملاها را افزایش سطح سواد آموزی برای دیفیاسودی خانواده ها را کردم. اگر چنین پروگرام است، چرا ملاها را تشویق نمی کنین؟ ملاها با آسانی با یک لونگی با یک پاکت شیرینی بسیار با آسانی میتونن مردم را تشویق کنن. و از طرف دیگه مسئله افزایش سواد در افغانستان باید به طوری متوازن باشه. امیال در 15 ولسوالی هرات جنگ، فقر، گرسنگی به اوج خود رسیده. یعنی زنان نه تنهایی که به ثبات دسترسی ندارند، بلکه از این نوع پروگرام هایی که طرف وزارت و معینیت ثبات آموزی را میشن اطلاع ندارند و آگاهی ندارند. و در قسمت همین پروگرام های آگاهیدهی معینیت ثبات آموزی، اگر در هرات مویست کلام پروگرامی دارن و یا ورکشاپ هایی دارن، سیمینار هایی دارن، خب است که در مناطق جنگ زده اونا را افزایش بدن تا بتونه اول سطح آگاهی خانواده ها را بالا ببره تا از این طریق بتونیم یک جامعه مرفع و متوازن داشته باشیم.
خیلی ممنون برادر ما علی از هرات بودن. خب خانم اسمر، اینا گفتن که در 15 ولسوالی به سبب جنگ و فقر بیشتر زنان از پروگرام ها مستفید نیستن. آیا در ولایت هم برنامه های عملی شده که بتونه خدمات را از دید آموختن سواد برای خانم ها عرضه بکنه؟
البته اول در جواب برادر ما بگویم که ملای امام مسجد ما تقریبا از سال 94 به هی طرفه که برنامه ملای امامان در برنامه سواد آموزی داریم و او ملای امامان باز ما یک مقدار معاش تعیین کردیم که اونا را معاش میدیم تا که اونا در امو مسجد هایی که هستن در خود امو مسجد یک کورس سواد آموزی را ایجاد کنن که بعضی جایا عموما این ملای مامان کورسای طبقه ذکور را پیش میبرن.
بله.
بسیار کم جای ما سراغ داریم یا دیدیم که ملای امام طبقه و ناس ما را درس بدن،
خصوصا طبقه ناس که
سنشان بزرگتر است. بله. اونا در مسجد نمیان تا پیش ملای امام درس بخونن. و اکثرا که اینا گفتن در مناطق دوردست ما با کمبود معلم مواجه هستیم.
خب باقی گپای شما را میشنیم، من تا فکر کنم باز هم کدام تماس داریم. بله، کی از و از کجا به تماس شدین؟ لطفا نامتان را بگوین.
ولایت لغمان به ارتباط. مخصوصا فقط از میمان محترم شما که اولا ماه رمضان آمدن زمان بسیدن واقعا که یک پروگرام بسیار خوبی است. فقط میخواستم که یعنی قسمت 11 کدام نمایندگی یا چیز اگر باشت تعداد دخترکا دارم شکر خدا هستشون بسن پای خودشان اول نمره استم شکر خدا، ما با اونا انشاءالله مشکل ندارم. و فقط دیگه هم تیاتر ما بیچاره ما نمازستم یعنی عوضی آزای کنم جایی کنم نمایندگی یا چیز از این همچیره محترم بوده که همچیر برم جایی میشم بره که ما تیاتر خدا را آن کنم.
بله
سندش بالا سهی است سر درد خدا بخانم با ما مشکل نیزد نمی کنم.
بله. خب تشکر
برادر عزیز، تشکر از شما. ما در حوزه 11 بله مدیریت سواد آموزی حوزه 11 هم شهر کابل داریم، میتونن در لیسه مریم فکر کنم مدیریت ما هست، میتونن در اونجا تشریف ببرن و یا ای که میتونن توسط یک نفر خانمشان روان کنن تا معینیت سواد آموزی، از طریق معینیت ما معرفیشان میکنیم به حوزه 11 و ما کورس نزدیک خانهشان معرفیشان میکنیم شامل کورس.
و برادر ما که قبلا از ولایت هرات زنگ زده بودن، اونا گفتن در ولایات چطور؟
بله اونا درباره متوازن سازی گفتن. ما متوازن سازی پیشترم گفتم که سواد آموزی خانه به خانه هست، قریه به قریه هست و ما پروگرام ها مقطعی است. ما بر 9 ماه برنامه داریم، زیادتر از 9 ماه برنامه نداریم. بنابراین خصوصا برنامه های آگاهی حامی ما هست، ما از طریق ملایمان برنامه های آگاهی آمداریم، از طریق فعلا برنامه بسیج ملی را آغاز کردیم به فرمایش و حکم رئیس جمهور که این برنامه بسیج ملی ما از سطح خود دولت البته شروع میشه که رهبر خود کمیته سواد ما در سطح افغانستان معاون دوم رئیس جمهور محترم قانون پود سرور دانش هستند و همه وزارتخانه ها و وزرای محترم در عضو از این کمیته هستند و همه کمیته را ما در سطح ولایات داریم که والی صاحبای محترم در رأس از این کمیته هستند و همچنان در سطح ولسوالی ها که این کمیته ها فعال شده و این کمیته ها تقریبا مدت 2-3 سال است که تمام فعالیت هایشان جریان داره، از طریق وزارتخانه ها، از طریق نهادها و ریاست های مستقل.
یعنی کورس های سواد آموزی در ولایت هم وجود داره؟
بله، ما کورس های سواد آموزی ما در سطح ولایت، حتی در سطح ولسوالی ها تا قریجات کورس داریم. فقط یک مشکلی که ما داریم که قابل دید نیست، این را من براتون بگویم.
بله.
او هست که ما تشکیلات بسیار محدود داریم. مثلا در سطح هر ولسوالی ما یک مدیریت سواد آموزی داریم که او مدیریت ما 2 نفر عضو نظارت داره و 6 نفر معلم داره. 6 نفر معلم ما، هر معلم ما مکلفیت ایجاد 2 کورس داره که در 2 کورس خود 25 نفر 50 نفر سواد آموز باید تحت پوشش بگیره یک معلم. پس وقت 6 نفر میایه در 50 نفره، 6 پنج 30 تقریبا 300 نفر در گلسفولی میشه. طبعا این خب باز در گلسفولی بیشتر از 300 نفر بی سواد است و تو گلسفولی هایی داریم که زیاد است، ولی امکانات ما کم در است. ما تلاش زیاد داریم، حتی امسال تصمیم به این گرفته شد، طرح جور شده به این که ما بیاییم معلمین قراردادی استخدام کنیم در خود محل، در محل معلمین قراردادی استخدام کنیم تا از طریق معلمین قراردادی بتانیم کورس ها را اضافه بسازیم، بیشتر بسازیم، نظر به نیاز و تقاضای مردم فعالیت ها را پیش ببریم. که من امیدوار هستم که این برنامه ما بخیر به زودی شروع شود و در پلوی معلمین رسمی که داریم ما بتانیم معلمین قراردادی هم بگیریم. البته در بسیاری وقتا وقت یافته های ما نشان میده و کارهایی که انجام دادیم، که معلم رسمی ما مثلا اون معلم رسمی سواد آموزی هست در امو قریه که زندگی میکنه، اموز معلم هست.
بله.
ولی سالها در قریه خود کورس ایجاد بکنه، او معلم میگه که من اجازه از این را ندارم که مثلا از این قریه به یک قریه دیگه برم کورس ایجاد کنم و یا از این ولسوالی به یک ولسوالی دیگه برم کورس ایجاد کنم. اینی جاست که ما باز هم با مشکل روبرو میشیم. مثلا به این معلم میگیم که خب تو دمی خانه خود مثلا کورس جور کردی یا در قریه خود جور کردی، تو چند سال از معلم هستی؟ مثلا میگه 20 سال از معلم هستم. و دهی 20 سال معلمی تو دهی قریه تو باید دیگه محو بی‌سوادی اعلان شوه، خاطر که تو همه را باید با سواد ساخته باشی. ولی متاسفانه اینی چه هست که ما با مشکلات روبرو میشیم.
به نظر شما این مشکلات تا چی وقت رفع خواهد شد یا یکمشون ادامه خواهد داشت؟ یعنی کیها را شما مسئول میدانین که برای رفع مشکل پیش قدم باشه؟
ما البته تلاش ها زیاد ادامه داره و جریان داره که کوشش میکنیم که برای همین مشکلات راه حل پیدا کنیم. در پلی از ما طرحی را ساختیم، مثلا طرح استفاده از مسئولین پرتون ها را ساختیم به حیث استاد. ما آمدیم با وزارت تحصیلات عالی یک توافقنامه امضا کردیم، یک توافقنامه که این طرح از طریق کمیته ملی سواد هم پاس شده که هر مسئول به جای از اینکه مونوگراف نوشته کنه بیا یک کورس ایجاد کنه، 50 نفر 60 نفر یا 20 نفر 30 نفر سواد آموز با سواد بسازه در طول 9 ماه، بعد از 9 ماه بر از او سند فراغت لیسانسش داده شد و او این 9 ماه را رضاکار درس بده.
بله.
که اینی برنامه ها انشاءالله روی کارم شده روی سمیال در جریان است. این برنامه های ما
بازم یک شنونده دیگه داریم. بله بفرمایین.
سلام علیکم عزیز جان، باز آخونداره از نام را شما تماشین اک سواد دارم، سواد خودم تر کنم باز اگه میمان محترم.
بله بفرمایین.
سوال میاسه امیه کسی که مثلا از سند مکتب چیز با کورس سواد آموزی این بچه که در وقت خوندن و نوشتن یاد میگیره، اگر این جواب بده کتاب از اینا از کجا تعیین میشه، مثلا چقدر نفر اعمال به آمال از اینا اعمال به این کورس سواد آموزی شامل است. میمان محترم شما راجع به زندگی شخصی خودم اگر یک معلومات بده خیلی مهربانی میکنم.
تشکر.
کسایی که سنشان از سن مکتب بالا میره، ما باز اونا را به مدت 9 ماه یک دوره 9 ماه داریم در کورسای سواد آموزی شامل میسازیم. بعد از مدت 9 ماه باز بر از اینا یک سرتیفیکت میدیم. این سرتیفیکت ما باز معادل سنف 4 مکتب میشه که این خانم و یا آقایی که از کورس سواد آموزی فارغ میشه باز میتونه شامل سنف 4 مکتب تعلیمات عمومی شه. اگر سنش خردتر بود خب میشه که شامل تعلیمات عمومی شه. اگر باز هم سن ازی بسیار بزرگ بود، یعنی از 25 سال بالا باشه خانم و یا آقا، ما البته در سطح هر ولایت باز تقریبا در 20 ولایت مکاتب سواد حیاتی داریم.
احترام شده که مثلا از این طریق با بانتون ها را یافته باشن؟
ما بله هم خانم ها داریم، همی فعلا هم یک خانم داریم که فعلا مدیر مکتب است، از کورس سواد آموزی فعلا مدیر مکتب شده، لسانس خود گرفته، پنتون خوانده. ما داریم بسیار کارمندا در خود معینیت سواد آموزی داریم، حتی در شهر داریم، در ولایات داریم، کسایی که از همین طریق کورسای سواد آموزی حتی در برنامه‌های ماستری رفتن، شامل برنامه‌های ماستری هستند.
بله.
فقط تلاش خودشان
تلاش خودشان زیاد نقش داره.
بله.
خب برادر ما پرسیدن که بچی تعداد از شاگردا فعلا در کورسای سواد آموزی و سواد حیاتی مصروف یادگیری سواد هستند.
تارگت خود در سال 98 تقریبا 12,000 کورس داریم ایجاد کنیم. در این 12,000 کورس تقریبا 300,000 بی سواد باید جذب کنیم در این کورس ها تا با سواد جوان در سال 98.
خب شما از نزدیکان با خانمایی که بی سواد هستند در ولایات دیدن کردین، از مشکلاتشان و بیشتر مشکلاتشان روی چی مسائل بوده و این روحیه که اونا بخواین سواد بیاموزن چقدر در اونا بارز بوده؟
من شخصا تقریبا بسیار ولایت، چیز کم 20 ولایت شاید رفته باشم یا کمتر زیادتر، و قریجات رفتیم و با خانم ها گپ زدیم و همراه اونا مصاحبه ها داشتیم. اکثرشان همه شکایت هزمی است که ما را اجازه نمیدن. شما باور کنین ما با خانم روبرو شدیم که 60 ساله خانم بوده و دمی کورس سواد آموزی آمده، چنان یاد گرفته و چنان مقاله نوشته و خوانده خودش در صنف که ما بیخی خودم تعجب کردیم و به علاقه از او و به او که یاد گرفته. در بسیاری جای ها بعضی خانم ها را دیدیم و همراهشان صحبت کردیم که چون از بس که اونا مصروف کار و زندگی بودن و از بس که برشان گفته شده که زن بر مکتب نیست و یک ضرب المثل ما شما داریم و شزه یاد گرده یاد کور، این چیزها را هم شنیدیم از زبان خانم ها، زیادتر بی‌جرأت هستن. برنامه سواد آموزی از طریق تلویزیون داریم، برنامه تعلیمات از راه دور داریم که تلویزیون معارفی برنامه ما پخش میشه از طریق تلویزیون معارف. همین درس های سواد آموزی که ما یک معلم در کورس میده و از طریق تلویزیون میده. بنابراین تو خانم هایی که مثلا در محیط منطقهشان کورس نیست و یا نمیتونن به کورس حاضر شون، اونا تلویزیون معارف همه روزه ساعت 5 بعد از ظهر.
همین سیستم درسی را میشه بگوین که کتابایی که برای این کورس ها توزیع میشه و درس میتر از روی زبر، چه قسم سیستم است و چی گونه نصاب داریم؟
ما قبلا نصاب داشتیم که نصاب اساسی و مابعد میگفتیم که در او 6 مرحله زندگی یک خانم و یا یک آقایی که زندگی روزمره ما شما هست در او کتاب بود و او کتاب یک کم مشکلات خود داشت که ما نیاسنجی ها نشده بود. بنابراین معینیت سواد آموزی تقریبا 2 سال میشه که کتاب جدید تألیف کرده با کمک یونسکو که کتاب هم کتاب است که به اساس نیازهای زندگی مردم و یا یک بزرگسال در سطح قریه یا محل است که این کتاب باز یک پکیج عمومی هست. 5 کتاب داره که یکی کتاب دری است، کتاب ریاضی است، کتاب قرآن شریف است و کتاب ارزیابی هست و کتاب کار معلم. این 5 کتاب است که در این کتاب هر مسائلی که یک خانم و یا یک آقا روزمره به او مواجه میشه در این کتاب هست،
یعنی نتیجه بهتر داشته،
نتیجه بسیار خوبتر داشته.
اتو کورس های هم هست که عرفه در پالوی سواد میاموزن؟
ما بر علاوه کورس های سواد آموزی باز یک برنامه دیگه داریم به نام سیلسی ها یا کمیونیتی لرنینگ سنتر ها داریم که البته این کمیونیتی لرنینگ سنتر های من فعلا در حدود ابده مرکز است که اوی هم تقریبا در پلان های ما سالانه یکی دو سیلسی هست که یعنی در هر ولایت یک سیلسی ایجاد شده، یعنی هر فعالیت اجتماعی مردم در این سیلسی انجام میشه، هم سواد آموزی هم عرفه هم هر عرفه‌ای که در اونم قریه هست.
بله. نظر به ضرورت،
نظر به ضرورت همو ساحت او سیلسی ایجاد میشه که تقریبا هنوز در ولایات زیاد نیست، تنها در چند ولایت است که ما در کابل، در پروان، در بامیان، در ننگرهار و فعلا هم یک مرکز ما در بگرامی ولایت کابل قرار است ایجاد شوه و در تخار و در دایکندی هم تشکیلش داریم و قرار است که اونجا هم شوه و پلان داریم که این مرکزها را در همه ولایات ببریم. در پلوی از برنامه های عرفوی ما سال گذشته سال 97 در 30 ولایت 4 عرفه را تطبیق کردیم برای از کورس های سواد آموزی که یکی عرفه زنبورداری بود، یکی لبنیات بود، یکی خیاطی بود و یکی هم مرغداری. این 4 عرفه را برای خانما و آقایان تدریس کردن. البته این 4 عرفه نصابش هم جور شده و کتاب هم به شکل عملی و هم به شکل نظری و فعلا در سال 98 هم فعلا ما در 5 ولایت برنامه عرفوی خود داریم که از طریق یونسکو تطبیق میشه، تنها عرفه خیاطی و عرفه مرغداری.
و تعداد از خانم ها یا آقایانی که عرفه را آموختن فارغین هم داشتن؟
بله، ما در سال 97 فارغ داشتیم از این کورس ها و هر کدامش خانم هایی بودن که خیاط شدن و مرغداری را خوب درست یاد گرفتن و یا زنبورداری را خوب درست یاد گرفتن.
بله. خب خانم اسمر، شما در پالوی وظیفه رسمی تان آیا بعضی از فعالیت های شخصی هم دارین؟
ما تقریبا چندی سال در زمان مهاجرت خیاطی و گلدوزی کارگاه ها را پیش بردیم. کارگاه خیاطی داشتیم
بیرون،
بیرون از افغانستان در کشور ایران.
بله.
باز کارگاه خیاطی داشتیم که در او کارگاه خیاطی ما تقریبا 35 نفر 30 نفر خانم های ایرانی شاگردای ما بودن
و از افغانای ما چطور؟
از افغانام بسیار کم. اینجا در افغانستان یک نهاد دارم به نام نهاد افرند است که در او نهاد ما تقریبا 15 نفر از محصلین به وقت مستر
افرند یعنی
افرند یعنی سرسبز محیط پاک و در اینجا تقریبا 15 نفر از جوانای محصل لسانس در وقت لسانس مستری همراه ما همکاری دارن که هدف ما و شعار ما در این نهاد تحصیل و محیط زیست است. برای کسایی که تحصیل ندارن اونا رو همکاری میکنیم که با دانشگاه ها معرفیشان میکنیم، بی سواد باشن به کورس ها معرفیشان میکنیم و محیط سبز میخواییم جور کنیم، آشغال و کثافت دور کنیم که البته ما در این بخش بعضی مشکلات هم روبرو هستم.
این حالتان از جای فن میگیره یا
نه تا حال ما از هیچ جای فن نگرفتیم، خودکفا هست. جوان ها خودشان یک نیروی دارن و یک به شکل هدفمندانه میخواین این جامعه خود سرسبز داشته باشن. من یک سال میشه که جوازش گرفتیم و کار شروع کردیم.
از فرزندایتان میشه بگین چند فرزند دارین، چی مسئولیت دارن و من عیس مادر بر اونا چقدر تونستین مؤثر باشه فعالیت هایتان؟
5 اولاد دارم، 3 پسر 2 دختر. پسر کلان ما از پنتون کاروان فارغ شد رشته کامپیوتر ساینس، در پلوی ازی که اول نمره عمومی پنتون کاروان بوده، یک نویسنده بسیار خوب است که چند وقت پیش کتابش به نام بوسه های خیالی
داستانی است.
داستانی است. پسر دوم ما محصل صنف 4 و 15 حقوق است، در پنتون تابش درس میخوانه. او پسر یک شاعر است. پسر سوم هم محصل صنف 4 و 15 حقوق است، در پانتون فانوس درس میخونه. دختر کلانم در پانتون مورا هست درس میخونه و یک دختر خرد دارم که صنف 5 مکتب است.
نام خدا. شما خودتان چقدر در این موفقیت و پیشرفت اونها دخیل بودین؟
طبعا مادر بسیار دخیل می باشد در پیشرفت اولاد ها. در یک جامعه که زن و خانواده، وقت زن باسواد باشه پس خانواده باسواد میشه.
بله خب خیلی ممنون خانم اسمر ای که دعوت ما را پذیرفتین و با استودیوی رادیو آزادی تشریف آوردین و با شما لحظات گفت و شنیده داشتیم.
تشکر از شما، هم سلامت باشین. ممنونم.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی بایدوی
و ای نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4